افغانستان 8 کیلومتر از خاک افغانستان تصرف کردن و در اطراف سرحد خندق میکنن.
ترکمنستان با یسای ما بیشتر تخمینا 5 کیلومتر 6 کیلومتر را تجاوز کرده که حالا ماشین از اینا چالان خندق میکنه.
موضوعات دیگه خبری را هم مشنوین. بله، نخست همکارم امید مرزبان با خبرهای افغانستان منطقه و جهان با شماست.
سرخط چند خبر. سرتاج عزیز مشاور صدر اعظم پاکستان در امور خارجی و امنیتی از امضای پیمان امنیتی دو جانبه میان کابل و واشنگتن استقبال کرد. دکتر عبدالله عبدالله امروز به حیث رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی رسما به کارش آغاز کرد و سرمنشی جدید ناتو امروز گفت روسیه با استفاده از توانایی‌هایش به بی‌ثبات سازی اوکراین ادامه می‌دهد. سلام و شام بخیر. این هم تفصیل خبرها. سرتاج عزیز مشاور صدر اعظم پاکستان در امور خارجی و امنیتی از امضای پیمان امنیتی دو جانبه میان کابل و واشنگتن استقبال کرد. آقای عزیز در گفتگوی با رادیو آزادی گفت افغانستان به امضای این پیمان نیاز داشت. مشاور صدر اعظم پاکستان در امور خارجی و امنیتی همچنان از تشکیل حکومت وحدت ملی در افغانستان استقبال کرده گفت اسلام آباد آماده همکاری با حکومت به رهبری اشرف غنی احمدزی است.
اشرف غنی صاحب خپل اولی تحقیق دا خبره کړه چې موږ بخپل سرزمین
او میگوید اشرف غنی صاحب در سخنرانی اول خود گفته است که اجازه نمیدهیم از سرزمین ما بر ضد دیگران استفاده شود. بنابراین به نظر من یک آغاز خوب و گام خوب در روابط میان کشورهای ماست. اشرف غنی احمدزی در نخستین سخنرانیش به حیث رئیس جمهور افغانستان خواهان روابط نزدیک با کشورهای همسایه به ویژه ایران و پاکستان شد. کابل و اسلام آباد در گذشته روابط پرتنش داشتند. گزارش مفصل در این باره در برنامه‌های فردای رادیو آزادی. دکتر عبدالله عبدالله امروز به حیث رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی رسما به کارش آغاز کرد. عبدالله عبدالله وعده سپرد که در چوکات حکومت وحدت ملی برای تقویت بخش‌های نظامی و ملکی افغانستان تلاش جدی خواهد کرد. عبدالله که در جریان انتخابات رقیب اشرف غنی احمدزی بود، به اساس یک تفاهم سیاسی به تشکیل حکومت وحدت ملی موافقت کرد. پس از این تفاهم کمیسیون انتخابات اشرف غنی احمدزی را برنده انتخابات ریاست جمهوری اعلام کرد. اشرف غنی احمدزی رئیس جمهور افغانستان دستور داده است که دوسیه فساد مالی در کابل بانک دوباره بررسی شود. جواد ناجی سخنگوی اداره امور و دارالانشای شورای وزیران افغانستان امروز به رادیو آزادی گفت طبق این فرمان رئیس جمهور احمدزی بستر محکمه و لوی سارنوالی افغانستان وظیفه سپرده که هرچه عاجل قضیه کابل بانک را حل و فصل کنند.
به وزارت خارجه افغانستان بانک وزارت مالیه وظیفه سپرده شده تا از مجراهای دیپلماتیک با کشورها در تماس شوند و افرادی که پولها را بیرون از افغانستان منتقل کردند دوباره داخل افغانستان مسترد کنند.
سخنگوی اداره امور و دارالانشای شورای وزیران همچنان گفت که آقای احمدزی بستر محکمه 1.5 ماه مهلت داده است تا اتهامات مبنی بر پولشویی در کابل بانک را بررسی کرده و فیصله خود را در این مورد اعلام کند. لوی سارنوالی افغانستان هم امروز گفت پس از صدور این فرمان رئیس جمهور یک هیئت را جهت بررسی قضیه کابل بانک تعیین کرده است. وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا برای گفتگو با مقام‌های حکومت جدید افغانستان به کابل می‌آید. تا حال تاریخ سفر جان کری به افغانستان روشن نشده است. دفتر سخنگوی رئیس جمهور افغانستان امروز با نشر اعلامیه گفته که جان کری امروز از طریق تلفن با رئیس جمهور اشرف غنی احمدزی گفتگو کرد. در این تماس تلفنی وزیر خارجه آمریکا از امضای پیمان امنیتی دو جانبه میان کابل و واشنگتن سپاسگزاری کرد. ادامه خبرها. وضعیت در افغانستان از مسائل مورد بحث در دیدار رهبران هند و ایالات متحده آمریکا بود. باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا و نریندر مودی صدر اعظم هند دیروز در قصر سفید با هم دیدار کردند. اوباما پس از این دیدار با صدر اعظم هند درباره انتقال موافقتنامه و صلح اوباما پس از این دیدار گفت با صدر اعظم هند درباره انتقال موفقانه و صلح‌آمیز قدرت در افغانستان صحبت کرده است. او میگوید ما درباره مشکلات در شرق میانه، افراطیت خشونتبار و مبارزه بر ضد داعش صحبت کردیم. ما همچنان درباره انتقال موافقتنامه موافقانه و صلح‌آمیز قدرت در افغانستان و اینکه همه ما باید برای حفظ ثبات با هم کار کنیم گفتگو داشتیم. نریندر مودی صدر اعظم هند نیز گفت که با اوباما درباره همکاری‌ها در بخش انرژی هسته‌ای نیز گفتگو کرده است. سرمنشی جدید ناتو امروز گفت روسیه با استفاده از توانایی‌هایش به بی‌ثبات‌سازی اوکراین ادامه می‌دهد. صدر اعظم پیشین نروژ ینز استولتنبرگ امروز به حیث 13مین سرمنشی پیمان اتلانتیک شمالی یا ناتو به کارش آغاز کرد. این سیاستمدار 55 ساله جایگزین اندرس فاگراسموسن شد. استولتنبرگ در زمان این ماموریت را به عهده گرفت که ناتو بخش عمده ای از سربازانش را از افغانستان بیرون می‌کند و همچنان به خاطر وضعیت در اوکراین با روسیه رابطه پرتنش دارد. یک معلم زن در حمله بالای مکتب در مناطق نارام قبایلی در جنوب غرب پاکستان کشته شده است. در این حمله دو دختر زخم برداشتند. پلیس میگوید حمله کننده های ناآشنا امروز دو بم دستی را در مکتب واقع در منطقه 400 ایالت خیبر پختونخوا پرتاب کردند. حمله کننده ها از محل فرار کردند. کسی مسئولیت این حمله را به دوش نگرفته است. خبرگزاری دولتی سوریه و یک سازمان ناظر که مرکز آن در بریتانیا است میگویند که حداقل 18 نفر به شمول کودکان در انفجار بمب‌های کارگزاری شده در دو موتر در شهر حمص کشته شدند. انفجارها در منطقه تحت کنترل حکومت سوریه نزدیک یک مکتب و یک شفاخانه رخ دادند. سازمان ناظر از حقوق بشر سوریه میگوید 40 نفر دیگر در انفجارهای امروز زخمی شدند. این سازمان میگوید که احتمال دارد شمار تلفات بیشتر شود. و باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا امروز در قصر فید با بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل دیدار میکند. انتظار میرود دو رهبر درباره تهدیدهای ناشی از شورشیان گروه دولت اسلامی، برنامه‌های هسته‌ای ایران و صلح میان اسرائیل و فلسطین گفتگو کنند. پایان سرویس خبری این مجله خبری.
ساعت 6:36 دقیقه شام با وقت افغانستان است. تفصیل این موضوعات را در جریان این مجله خبری میشنوید. رئیس اجرایوی حکومت وحدت ملی افغانستان امروز با دو معاونش رسماً به کار آغاز کرد. در حملات انتحاری که صبح امروز در کابل 7 نفر کشته شدند، تعداد این حملات را عکس‌العمل دشمنان به امضای موافقتنامه امنیتی با آمریکا می‌خوانند.
دشمن ما نیروهای نظامی ما را با پیدا کردن حامیان بین‌المللی خطر بزرگ احساس کردند.
بر اساس گزارش‌ها نیروهای سرحدی ترکمنستان در جوار سرحد با افغانستان خندق می‌کنند.
ترکمنستان با یسای ما بیشتر تخمیناً 5 کیلومتر 6 کیلومتر را تجاوز کرده. حالا ماشین از اینا چالان خندق می‌کنه.
رئیس جمهور اشرف غنی احمدزی بستر محکمه و لوی سارنوالی افغانستان وظیفه داده که هرچی زودتر قضیه بحران کابل بانک را حل و فصل کنند. شنونده عزیز، لحظات پیش در خبرها شنیدین که رئیس اجرایوی حکومت وحدت ملی افغانستان دکتر عبدالله عبدالله امروز با دو معاون خود رسماً به کار آغاز کرد. اشرف غنی احمدزی رئیس جمهور افغانستان در مراسمی که به این مناسبت بر رئیس اجرایوی و دو معاونش برای افتاده بود، آرزوی موفقیت کرد و وعده داد که در راستای پیشرفت و ترقی افغانستان مشترکاً با هم کار میکنن. در این حال آقای عبدالله عبدالله گفت که در چوکات حکومت وحدت ملی برای تامین صلح و ثبات در افغانستان تلاش خواهد کردند. جزئیات موضوع از جمشید حبیب‌زاده مشنوید.
اشرف غنی احمدزی رئیس جمهور افغانستان بار دیگر تاکید کرده که در چوکات حکومت وحدت ملی برای آوردن اصلاحات، پیشرفت و انکشاف اقتصادی افغانستان با جدیت کار خواهند کرد. آقای احمدزی روز چهارشنبه در مراسم آغاز کار رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی گفت که مردم افغانستان از جنگ و نفاق خسته شده اند و تمامی آنان خواهان ثبات و رفاه اقتصادی هستند. رئیس جمهور افغانستان به این باور است که در چوکات حکومت وحدت ملی در راستای آوردن اصلاحات و تقویت افغانستان کارهای مؤثر انجام خواهد شد. اشرف غنی احمدزی میگوید که برای رسیدن به این هدف باید سیاست حذف از فرهنگ سیاسی افغانستان برداشته شود.
سیاست حذف در فرهنگ سیاسی ما باید جای نداشته باشه. سیاست همگرایی، سیاست پذیرش، سیاست اصلاحات نقاطی است که ملت ما سر از او اجماع داره. این اجماع ملی را ما انشالله و تعالی به اراده محکم سیاسی مبدل خواهیم کرد.
بر روز چهارشنبه در مراسمی که یک تعداد از مقامات و بزرگان قومی نیز در آن اشتراک داشتند، عبدالله عبدالله به عنوان رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی رسما به کارش آغاز کرد. در این حال محمد خان به صفت معاون اول و محمد محقق به حیث معاون دوم رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی افغانستان کار خود را شروع کردند. عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی هنگام سخنرانی در این محفل با آنکه ابراز نگرانی کرد که در 5 سال آینده افغانستان با مشکلات جدی روبرو خواهد بود، اما وعده سپرد که در راستای تامین امنیت و ثبات و تقویت ادارات ملکی و نظامی به طور جدی تلاش میکنند.
حاکمیت قانون پیاده بکنیم، وعده هایی که به مردم افغانستان دادیم و وعده ها را عملی بکنیم، بالاخره پیوند ملت با دولت یک پیوند واقعی و بر اساس عدالت اجتماعی و بر اساس حقوق شهروندی بتانیم تأمین کنیم، نسبت به هر چیز دیگر این میتانه که عامل ثبات و عامل اطمینان مردم افغانستان باشد.
آقای عبدالله عبدالله همچنان گفت که تلاش میکنند تا دیگر افغانستان در حالت متزلزل باقی نماند.
شنیدین که رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی افغانستان امروز آغاز به کار کرد. در ادامه اقدامات رئیس جمهور جدید افغانستان باید گفت که آقای اشرف غنی احمدزی با صدور یک فرمان دستور بررسی دوباره دوسیه اختلاس در کابل بانک داده. دکتر اشرف غنی احمدزی گفته که این مسئله باید ظرف 6 هفته حل و فصل شود. در نتیجه بررسی قبلی دوسیه اختلاس در کابل بانک 21 تن از 6 ماه تا 5 سال زندان محکوم شده بودند. جکفر احمدی جزئیات بیشتر دارد.
در فرمان دمادهی رئیس جمهور منتخب افغانستان روی بررسی فوری قضیه بحران کابل بانک تاکید شده است. دکتر اشرف غنی احمدزی تصمیم برای حل و فصل بحران کابل بانک را نخستین گام حکومت برهبریش در جهت مبارزه علیه فساد اداری خوانده است. آقای احمدزی گفته است قضیه کابل بانک باید به طور اساسی مورد بررسی قرار گیرد تا حقوق مردم تامین شود. جواد ناجی سخنگوی اداره امور و دارالانشای شورای وزیران افغانستان در مورد جزئیات این فرمان بر رادیو آزادی چنین گفت:
سر محکمه جمهوری اسلامی افغانستان دوباره باید کار بررسی هم شروع کنه و همینطور لوی سرنوالی باید بدون کدام تعلل مکلف شده که قسمت دریافت اسناد و شواهد با محاکم همکاری کنند. لوی سرنوالی باید افراد و اشخاصی که در قضیه کابل بانک دخیله و از طرف این لوی سرنوالی متهم شناخته شده، آنها را تا 15 روز از صدور حکم که علیهشان اقامه شده در محکمه اقامه دعوا کنند علیه آنها.
در فرمان تازه دکتر اشرف غنی احمدزی رئیس جمهور منتخب افغانستان به لوی سرنوالی وزارت‌های مالیه و خارجه و افغانستان بانک دستور داده شده که از طریق مراجع دیپلماتیک با برخی از کشورها در تماس شوند تا پول‌های دزدی شده از کابل بانک به افغانستان دوباره انتقال داده شود. بصیر عزیزی سخنگوی لوی سرنوالی افغانستان در صحبت با رادیو آزادی گفت که پس از صدور این فرمان رئیس جمهور منتخب افغانستان، لوی سرنوالی هیئت را برای پیگیری این موضوع به کار گماشت.
لوی سرنوالی افغانستان آمادگی خاص خود مطابق فرمان ریاست جمهوری اسلامی افغانستان داره. بر ما هیچ مشکلی نیست، ما میتونیم که در ظرف 15 روز موضوعات بررسی کنیم و قسمی که شما در جریان هستین در گذشته این موضوع هم بررسی شده و مکنی ابتدایه هم بالای فیصله خود صادر کرده. اشخاص افرادی که تحت جلب ما هستن، ما جلبای خود دوباره تکرار میکنیم و از در هر آدرسایی که اونا باشه ما اونا رو به اداره لسانوالی افغانستان جهت تحقیق خواهیم خواست.
کابل بانک پس از آن چند سال پیش دچار بحران شد که بر اساس گزارش ها سهامداران عمده این بانک پولهای مردم را به بیرون از کشور انتقال دادند. بعد دنبال پخش گزارش ها در مورد اختلاس 900 میلیون دلار در کابل بانک، در سال 2010 حکومت این بانک را تحت قیمومیت در افغانستان بانک درآورد. در ادامه یک سال عمل ها صندوق بین المللی پول پرداخت صدها میلیون دلار کمک به افغانستان را متوقف ساخت. بر اساس گزارش منتشر شده از سوی اداره مبارزه علیه فساد اداری افغانستان، 19 نفر و شرکت 871 میلیون دلار را از کابل بانک بیرون کرده بودند. در قضیه بحران کابل بانک، نامهای محمود کرزی، حسین فهیم، عبدالقدیر فطرت، شیرخان فرنود، خلیل الله فیروزی و چندین نفر دیگر شاملند.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
وزارت دفاع افغانستان گفته در دو حمله انتحاری در کابل 7 تن از منصوبین اردوی ملی کشته شده و 19 تن دیگه به شمول 2 غیر نظامی جراحت برداشتند. این حملات صبح وقت امروز در ساحات کارتی 4 کابل و تنگی ترخیل دی سبز کابل رخ دادند. شماره از اعضای ولسی جرگه افغانستان و کارشناسای امور نظامی این حملات در عکس‌العمل به امضای موافقتنامی امنیتی با امریکا می دانند. فریبا واحدی با جزئیات موضوع.
وزارت دفاع افغانستان می گوید که در این دو حمله موتر حامل نیروهای اردوی ملی هدف قرار گرفتند. ظاهر عظیمی سخنگوی این وزارت روز چهارشنبه در صحبت با رادیو آزادی در مورد تلفات ناشی از این حملات انتحاری چنین گفت:
در حمله انتحاری اول در کارتی 4 موقعی که خوری کردن و موتر بس ما تصادم را انفجار کرد، 7 نفر از منصوبین ما شهید شدند و 15 نفر زخمی شدند. در حادثه دوم که در تنگی در ساید سبز در تنگی ترخیل رخ داد، 1 نفر بمب‌گذار خورد به موتر کرولای عامل منصوبین ما تصادم داد که 2 نفر برید مال ما زخمی شدند.
با گفته آقای عظیمی، حمله نخست موتر بم در ساحه کارتی 4 در مربوطات حوزه سوم صبح وقت روز چهارشنبه انجام شد که در آن موتر حامل اردوی ملی هدف قرار گرفت و حمله دومی هم در زمان و هدف مشابه در ساحه تنگی ترخیل دی سبز کابل صورت گرفت. همزمان با حملات در کابل، مسئولان محلی ولایات قندهار و قندوز همچنان از انفجارات در این ولایات خبر می دهند. در این حال شماره از اعضای ولیسی جرگه افغانستان حملات روز چهارشنبه در کابل را تقبیح کرده و می گویند که این حملات در عکس‌العمل به امضای موافقتنامه امنیتی و دفاعی با آمریکا صورت گرفته است. انجینیر زکریا و کرامدین رضازاده 2 تن از این وکلا:
دشمن ما نیروهای نظامی ما را با پیدا کردن حامیان بین المللی خطر بزرگ احساس کردند و از امروز ما می‌بینیم که این سیادلان بر علیه نیروهای افغانستان بی‌رحمانه دست به عملیات زدند.
حمله این طوری امروز صبح که تعدادی از هموطنان ما را شهید و مجروح ساخت شدیداً تقبیح می‌کنم.
آگاهان و امور نظامی همچنان بدین باورند که این حملات در عکس العمل به امضای موافقتنامه امنیتی و دفاعی با آمریکا و حمایت رئیس جمهور اشرف غنی احمدزی از نیروهای بین المللی صورت گرفته است.
قابل ذکر است که مسئولین وزارت دفاع افغانستان گفتند که حملات بالای منصوبین اردو با امضای موافقتنامه امنیتی و دفاعی با آمریکا رابطه نداره، بلکه پیش از او هم حملات خونین تر در کابل و سایر شهرهای کشور بر کارمندای اردوی ملی انجام شده بود. در رابطه با مسائل امنیتی کشور باید گفت که شمار از باشنده های ولسوالی بالا مرغاب نیروهای سرحدی ترکمنستان متهم می کنند که حدود 8 کیلومتر از خاک افغانستان تصرف کردن و به حفره خندق در این مناطق پرداختند تا بتانند جلب افغان ها را بگیرند. اما مقامات محلی در ولایت این ادعاها را بی اساس می خوانند. شاپور صابر خبرنگار رادیو آزادی از هرات گزارش دارد.
بعد از حمله مخالفان مسلح دولت از خاک افغانستان، بالای نیروهای سرحدی ترکمنستان در ولسوالی بالامرغاب ولایت بادغیس، کشور ترکمنستان تدابیر خاصی را در امتداد سرحد خود با ولایت بادغیس اتخاذ کرده است. باشندگان ولسوالی سرحدی بالامرغاب میگویند ترکمنستان قسمتی از اراضی افغانستان را در کنترل خود درآورده است. غلام دستگیر اکبرزاده یک از بزرگان محل در منطقه جویگنج ولسوالی بالامرقاب نسبت به این موضوع ابراز نگرانی می کند. آقای اکبرزاده ادعا می کند که ترکمنستان حدود 8 کیلومتر از خاک افغانستان را در کنترل خود درآورده و اراضی را با سیم خاردار بسته کرده است.
ترکمنستان با یسای ما بیشتر تخمینا 5 کیلومتر 6 کیلومتر را تجاوز کرده. حالا ماشین از اینا چالان خندق می کند. تخمیناً 8 کیلومتر را برای بیسای خوشگرده اینا تجاوز کرده. او طرفی 8 کیلومتر را قبرستان ما مردم است.
از سوی هم میرویس میرزکفال سخنگوی والی بادگیس در یک تماس تلفنی بر رادیو آزادی این موضوع را تکذیب می کند. آقای میرزکفال گفت از یک سال به این سو ترکمنستان تدابیر سختی را به خاطر جلوگیری از ورود مخالفان مسلح دولت افغانستان به خاک آن کشور روی دست گرفته است. آقای میرزکفال نصب سیم خاردار در امتداد مناطق سرحدی ترکمنستان با ولایت بادگیس را میپذیرد، اما پیشروی نیروهای سرحدی آن کشور به خاک افغانستان را به شدت تکذیب می کند.
گویا سربازا یا نیروهای ترکمنستان به خاک افغانستان داخل شده، این خبر ما به صورت کلی رد میکنیم. مشکل مالدارای بادغیس و پاریا بودن که این مالدارای اینا در زمان یک سال پیش 6 ماه پیش اینا میتونستن مالداری خود را به سمت خاک داخل ترکمنستان کنن. بیشتر از 5-6 ماه میشه که نیروهای مرزی ترکمنستان به مالدارای پاریا و بادغیس اجازه نمیده که مالداریشان داخل کشور ترکمنستان شد.
با این حال مسئولان کنسولگری ترکمنستان در ولایت هرات در غرب افغانستان نسبت به ادعای شمار از باشندگان ولسوالی سرحدی بالامرقاب کدام واکنش نشان ندادند. نصب سیم خاردار در امتداد سرحد ترکمنستان با ولایت بادغیس در حال از سوی مقامات ترکمنستان اتخاذ شده است که در یک سال اخیر 6 تن از سربازان سرحدی آن کشور از سوی مخالفان مسلح دولت افغانستان کشته میشوند. ولایت بادغیس در شمال غرب افغانستان بیش از 119 کیلومتر با کشور ترکمنستان سرحد داشته به این اراضی در ولسوالی مقر و بالامرقاب این ولایت قرار دارد.
مجله خبری از رادیو آزادی.
یک سناتور ارشد آمریکایی از بارک اوباما رئیس جمهور کشورش خواسته تا روی طرح خروج تمام نیروهای آمریکایی از افغانستان تجدید نظر کنه. سناتور لنسی گراهام هشدار داده که اگر طرح خروج تمام عساکر از افغانستان به شکل قابل ملاحظه تغییر نکنه، او کشور هم با وضعیت البته افغانستان با وضعیت عراق دوچار خواهد شد. از طرف دیگر کارل لوین رئیس کمیته خدمات نظامی مجلس سنای آمریکا امضای موافقتنامی امنیتی و دفاعی بین کابل و واشنگتن نیک دانسته و از او استقبال کرده و گفته که این توافقنامه برای افغانها برای پیشرفت یک بنیاد مستحکم کمک میکنه و همچنان افغانستان در جریان این هفته به همکاری جامعه جهانی گامهای صلح‌آمیز و تاریخی را برداشته. از طرف دیگر شنونده عزیز، شماری از اعضای ولسی جرگه افغانستان از کابل و واشنگتن خواستند تا مواد توافقنامی امنیتی و دفاعی را که دیروز امضا شد عملی کنند. اعضای این جرگه تاکید دارند که پس از امضای این موافقتنامه امریکا باید صلح سراسری را در افغانستان تضمین کند. این خواست ها در حال مطرح میشن که موافقتنامه امنیتی و دفاعی دیروز در کابل از سوی مقامات افغان و امریکایی امضا شد. نظیفه محبوبی با جزئیات موضوع.
یک روز پس از امضای توافقنامه امنیتی و دفاعی کابل واشنگتن، شماری از اعضای ولسی جرگه میگویند تعهداتی که در این توافقنامه به افغانستان داده شده نباید روی کاغذ باقی بماند و آمریکا باید به تمامی آن عمل کند. آنان در جلسه عمومی روز چهارشنبه این جرگه از امضای توافقنامه امنیتی و دفاعی استقبال کردند، اما تاکید نمودند که کابل و واشنگتن باید به تعهداتشان در این توافقنامه پابند بمانند. شکیبا هاشمی نماینده مردم در ولسی جرگه در این باره گفت:
ما امروز من حیث یک شهروند، من حیث یک زن از ایالات متحده آمریکا خواهشمند هستم که پیمان امنیتی تضمین صلح و ثبات دائمی در افغانستان است. باید صلح در افغانستان باید بیاید و ای آمدن صلح در افغانستان حتمی است و ای مربوط به همین پیمان امنیتی میشه و همچنان ما امنیت سرتاسری در افغانستان میخواهیم.
توافقنامه امنیتی و دفاعی با امریکا روز سه‌شنبه میان محمد حنیف اتمر، مشاور امنیت ملی ریاست جمهوری و جیمز کانینگهام سفیر ایالات متحده امریکا در کابل امضا شد. اشرف غنی احمدزی رئیس جمهور افغانستان روز سه‌شنبه پس از امضای توافقنامه امنیتی و دفاعی با امریکا گفت که امضای این توافقنامه برای تامین صلح در افغانستان و منطقه بسیار مهم است. او همچنان گفت که بر سر تمامی ماده‌های این توافقنامه بحث‌های زیادی صورت گرفته و امضای آن به سود مردم افغانستان است.
وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان گفت از سال گذشته بیش از 70 میلیون افغانی از درک صنعت توریسم به عواید کشور افزوده شد. این وزارت از روز جهانی توریسم امروز قصر تپه پغمان با حضور شماره از مقامات دولتی تجلیل کرد. فریبا واحدی با جزئیات بیشتر.
مقامات در وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان میگویند نامنی‌ها کمبود ترانسپورت زمینی و هوایی و عدم توجه سکتور خصوصی عواملند که مانع رشد صنعت توریسم در کشور شده است. این موضوع را غلام نبی فراهی معین این وزارت روز چهارشنبه در محفلی که به هدف تجلیل از روز جهانی توریسم در قصر تپه پغمان برای انداخته شده بود بیان داشت. آقای فرایی گفت با وجود مشکلات فراوان در بخش صنعت توریسم، حکومت افغانستان توانسته است که در 13 سال گذشته زمینه بازدید برخی توریستان از ساحات طبیعی و تاریخی کشور را مساعد سازد.
در صورتی که وضع امنیتی رو به بهبود باشه با مو پیمانه سیاحین داخلی کشور میشه و عواید ما بزرگتر میگردد. ما تنها از یک ریاستی که مصروف عواید توریسم است بیشتر از 70 میلیون افغانی سالی گذشته ما عواید داشتیم. هتل ها فعال شده، برای مردم کاروبار پیدا شده، علاوه در حدود 500 شرکت سیاحتی عملا در افغانستان فعال هستند.
در محفل تجلیل از روز جهانی توریسم پیام رئیس جمهور اشرف غنی احمدزی که در آن روی بازسازی مناطق طبیعی، تاریخی و انکشاف صنایع دستی در کشور تاکید شده بود به خوانش گرفته شد. مقامات در وزارت اطلاعات و فرهنگ میگویند که با وجود مشکلات در برابر صنعت توریسم سال گذشته بیش از 70 میلیون افغانی از این بابت عواید به دست آمده است. بت‌های بودا در بامیان، بند امیر، پارک ملی پامیر در ولایت بدخشان، آثار و ابدات تاریخی غزنی، ساحات تاریخی ولایت هرات، دره‌ها و مناطق کوهی نورستان، اماکن پادشاهان گذشته و دیگر محلات و آثار تاریخی در افغانستان ساحاتند که توریستان از آن دیدن می کنند.
مجله خبری از رادیو آزادی.
اداره بین المللی کمک به سالمندا افغانستان بدترین کشور برای کهنسالا در جهان خوانده، اما وزارت کار و امور اجتماعی افغانستان گفته که ای درست است که کهنسالا در افغانستان مشکلات دارن، ولی فرهنگ ما اجازه نمیده که کهنسالای ما به اصطلاح خوار زار باشند. جزئیات موضوع را سحر لیوال مشنویم.
در حالی که از روز جهانی سالمندان در اول اکتبر در جهان تجلیل صورت می‌گیرد، شمار زیادی از کهنسالان در افغانستان در شرایط نامناسب و دشوار زندگی می‌کنند. عده‌ای از سالمندان در افغانستان حتی از دسترسی به ابتدایی‌ترین امکانات زندگی محرومند. دیده می‌شود که برخی از کهنسالان از حمایت خانواده نیز برخوردار نیستند، زیرا سال‌های متمادی جنگ خانواده‌ها و فرزندانشان را از آنان گرفته است. اما وزارت کار و امور اجتماعی شهدا و معلولین افغانستان میگوید با آنکه آسیب پذیری ها بیشتر متوجه کهنسالان در جامعه است، اما نمیپذیرد که افغانستان بهترین کشور برای زندگی سالمندان باشد. علی افتخاری سخنگوی این وزارت به روز چهارشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت
با توجه به فقر و بیکاری و نابسامانی های اجتماعی، باز هم همون فرهنگ افغانی که حداقل تیفی خانوادگی که در اون خانواده افغانی است سبب میشه که حد اکثر امکانات در خدمت کهنسالا یا خانواده شود. در این که آسیب پذیری داره اونا در این هم جای شک نیست، امکانات خوب نیست در مجموع چون یک جامعه ایدئال نداریم، ولی این که بدترین کشور برای کهنسالا باشه به هیچ وجه قابل قبول نیست.
این اظهارات پس از آن صورت می‌گیرند که سازمان جهانی هلپ ایج یا اداره بین المللی کمک به سالمندان در تازه ترین گزارش سال 2014 افغانستان را بدترین کشور برای زندگی سالمندان خوانده است. یافته های این گزارش نشان می‌دهد که نروژ بهترین کشور برای زندگی کهنسالان است. سویدن، سوئیس، کانادا و جرمنی در ردیف های بعدی قرار دارند. به اساس معلومات وزارت کار و امور اجتماعی، شهدا و معلولین افغانستان 220,000 متقاعد با عقز اندک پول تقاعد در این کشور زندگی می کنند. این در حال است که شمار زیاد از افراد کهنسال هیچ مساعدت از حکومت دریافت نمی کنند و همواره متکی به حمایت خانواده و فرزندان خودند.
گزارش بوده از کابل. ساعت نزدیک به 7 شام به وقت افغانستان است. رادیوی آزادی را مشنوین. زرغون منگلستام زیاد تشکر که با رادیو آزادی بودین. روی امی امواج باقی بانین و تا چند ثانیه بعد رادیو آشنایی صدای امریکا را بشنوین. شامتان خوش و خدا حافظ.